بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله 16 همین است که 15 هم مسئله 15 همین است که فرمایان لو خالف عامل المال کفی ما عینه جهلن او نسیانن او اشتباهن کما لو قال لا تشتر الجنس الفلانی او من شخص الفلانی مثلا تشتراه جهلن فالشراء فضولی موقوف على اجازت المالک و کذا لو عمل ما ینصرف اطلاقه الى غیره فانه منزلت نحی عن و لعل من هم ذکرنا سابقا من شراء من ینعتق على المالک مع جهله بکنه کذالک و کذا الحال زاکان مختن فی طریقت تجاره بینشترا مالا مصلحت فی شرائه ان در باب المعامله فی ذلک الوقت به حیث لو عرض علی تجار حکمو به خطائه. مسئله 15 هم در اینه که در صورتی که عامل با مالک مخالفت بکنه، یعنی برخلاف اون چه که در ضمن عقد مضاربه واقع شده بود عمل بکنه، حالا یا از لحاظ این که متاعی که در ضمن عقد مضاربه قرار بود که بر اساس خرید و فروش اون متاع مضاربه انجام بگیره، مثل اینکه مثلا قرار کرده بودن که فرش بخره بفروشه، این رفته مثلا قماش خریده، یا قرار کرده بودن که فقط با فلانی معامله بکنه، رفته با غیر آن معامله کرده، قرار بود که مسافرت نکنه ولی مسافرت کرده، مسافرت به فلان شهر نکنه ولی خب مسافرت کرده، خلاصه برخلاف آنچه که مالک معین کرده بود عامل عمل کرده، جهلن او نسیانن او اشتباهن. حالا یا جهلن مخالفت کرده، نمیدانسته که مثلا در عقد اینجور شرط شده، یا اینکه اشتباهن بوده غلطن و اشتباهن، یا میدانسته فراموش کرده. چرا میگه جهلن یا خطا یا نسیان؟ برای خاطر در مسئله پنجم از مسائل اوائل کتاب مضاربه، چون یک تعداد مسائل در آخر مضاربه است که 20 مسئله است که ما مشغولیم 15 همشه، یک مسائلی هم در اوائل کتاب مضاربه بود. اونجا در مسئله پنجم گفتن که اگر آمد و مخالفت کرد عامل با مالک عمدن، قاعده چه اقتضا میکنه؟ این مسئله با اون مسئله خیلی مربوطه. قاعده اقتضا میکنه اگر عامل با مالک مخالفت کرد باید این شراف فضولی باشه، برای خاطر اینکه مالک مالش در اختیار عامل قرار داده، اذن داده، موافقت کرده که این تجارت بکنه، ولی اذنش مقیده، مقید است به این که فلان جنس بخره، مقید است به این که به فلان جا مسافرت نکنه، با اشخاص خاصی معامله کنه، خلاصه اذن مقیده. اگر آمد و برخلاف اون چه که اذن داده شده، برخلاف اون چه که در مضاربه شرط شده عمل کرد، این میشه معامله و شرایی به غیر اذن من المالک، و هر کجا که شرا باشه بدون اذن از مالک این فضولی است. فضولی که شد دیگه از اون رده مضاربه این خارجی چیز دیگر است، این دیگه از محدوده مضاربه قراردادشان خارجه، چون مضاربهشان محدود بود دیگه، محدود به فلان جنس و فلان مسافرت و فلان شخص دیگه، این از محدوده مضاربهشان خارجه، یک معامله دیگری است استثناءن و مخالفت کرده، این میشه فضولی. فضولی شد قاعده اقتضا میکنه اگر مالک اجازه کرد میشه مال مالک، تمام اون جنس میشه مال مالک، ربحش هم تمام میشه مال مالک.
بله، اگر نخری اجازه نکرد که برمیگرده به همون فروشنده اولی و تمام شده رفت دیگه، این قاعده این طرف ازامه کنه. اما اونجا روایات داشتیم که خواندیم، حالا هم ناچاریم باز تذکر بدیم، روایات داشتیم برخلاف قاعده. گفته بودن که اگر عامل مخالفت کرد ضامنون، چند تا نتیجه داره. اولا ضامنون تا به حال ضامن نبود، یادش ید استیمان بود. اگر مخالفت کرد ضامنه، بدون تعدی و تفریط هم مال از بین بره این ضامنه. دوم این که الوضیعت و علی، خسارت اگر به وجود بیاد بر عهده عامله. و ربح بینه هما، ربح به وجود بیاد بینه هما. این روایات بودن متعدد فی ما بین هست صحاح، چند تا صحیح که ما بعدا عرض میکنیم اینجور گفته بودن. اونجا حالا عرض کنم با بنده بیایید، چلو نیفتید، عقب هم نمانید. خلاصه این است که اونجا این روایات داشتیم و بحث کردیم و اونجا گفتیم که فقهای ما همشان فتوا داده بودن که این روایات مخالف قاعده است و این مخصص قاعده است، و الا قاعده اقتضا میکرد همونطور گفتیم مثل بیع فضولی رفتار بشه. اینجا آمده ایشان فکر کرده ایشان که اون روایات محمول بر مخالفت عمدیه است. این است که اینجا یک مسئله دیگه اطرح کرده که لو خالفت جهلن او نسیانن و اشتباهن، که اون مسئله را تخصیص دادن به مخالفت عمدیه. ناچار اینجا مسئله دیگه مطرح کردن که لو خالف العامل المال کفی مشترا جهلن او نسیانن او اشتباهن. خب حالا باید عرض کنیم که تقریبا معلوم بشه که چقدر به اون ارتباط داره حکم اونجا، اینجا هم میاد روایت شامل اینجا میشه یا نمیشه. حالا ما اول اورور عرض میکنیم. ایشان گفته اگر بخواد بخره جهلن یا نسیانن یا خطاان، تمام لوقال لاش تشتر الجنس الفلانی، مالک گفته جنس فلانی نخر، فرش نخر، قماش بخر. یا قال لا تشتر من شخص الفلانی، مثلا یا به شهر فلان نرو، از این قبیل. فشتراه جهلن، مخالفت کرده ولی جهلن. فشرا فضولیون، چرا شرا فضولی؟ برای خاطر اینکه این شرا از محدوده مضاربه خارجه. مضاربهشان این بود که فلان جنس نخره، خریده، از فلان کس نخره، این خریده دیگه، و این میشه فضولی. برای خاطر اینکه اذن مالک و قرارداد مالک محدود بود و مقید بود، این از اون محدوده چون خارجه میشه شراب فضولی. فضولی که شد موقف میشه برای اجازه مالک، اون وقت اون قاعده فضول اینجا باید جاری بشه. اگر مالک اجازه کرد مال میشه به تمام مال مالک، رب هم به تمام مال مالک. حالا این مستحق اجرت المثل هست یا نه، اون دیگه حالا فعلا بحث اون آخر. و اگر خب در این حال امضا کرد، ظاهر هم کرد باز ظاهرش هم و که امضا کرد ظاهرش هم باز به عهده مالک میشه. بله خب اینجوری میشه دیگه، اینجا رب پشنه ارتباط به این نداره، این یه معامله مستقل نمیشه و از محدوده مضاربه خارج میشه. وقت بعد ایشان گفتن و کذا لو عمل به ما ینصرف اطلاق الی غیره، تنها این نیست اگر عمل کنه به چیزی که در عقد شرط نشده بود، ولی اطلاق عقد منصرف به غیر این است. مثلا فرض کنید که اطلاق عقد اقتضا میکرد که این معاملات مثلا معمولی انجام بده، این رفته یه چیز دیگه مثلا خریده. فرض کنید حالا مثالش هم بزنن، مثلا رفته پدر مالک را خریده، با اینکه انسان مالک پدر یعنی عمودین را، پدر و مادر و هرچی بالا بره و هرچی پایین، این انسان مالک نمیشه. لا یستقر ملک شخص الا عمودین. بله اینجا این رفته چون این خریدین برخلاف اون منصرف علیه مضاربه است. اینه اینم میگه مثل همون است، اینم از محدوده اون مضاربه خارجه. بله و همینطور ازا کنه مختن فی طریقت تجاره، طریقه تجاره خب طریقه داره دیگه، این مخته است در طریقه تجاره، خطا رفته یک جا. به انشترا مالا مصلحت فی شرائع در باب المعامله فی ذلک الوقت، مثلا رفته زمستان یخ خریده، خب زمستان نباید رفت یخ خرید. مثلا اند ارباب معامله در ذلک الوقت خریدن یخ مثلا کار بی خودی، یا تابستان رفته مثلا پوستین مثلا خریده مثلا. بله ویس لو ارزالت تجار لحکم و به خطائه، اگر بر تجار زبه که این خطا رفته، اینا از محدوده مضاربه خارجه، تمام اینا میشن فضولی و باید روی همون قاعده فضولی در این عمل بشه. این فرمایش اوروست. حالا ما کم کم داریم نقل میکنیم و ادلش کم کم ذکر میکنیم که ببینید چه بایستی بگیم. خب عرض کنم که اینجا حاشیه‌ای از امام رضوان الله علیه، از آقای بروجردی، از آیت الله اصفهانی، از سید عبدالله شیرازی، از آقای حجت، راسته این نوعان حاشیه ندارن، دو نفر اینجا حاشیه دارن، یکی آقای خویست، یکی آقای گلپایگانی. این دو نفر مدعی هستند که اخباری که داشتیم در مسئله پنجم اول کتاب مضاربه خواندیم شامل اینجا میشن و اون اخبار مخصص قاعده بود. اگر با اون اخبار عمل بشه لازمش این است که اینا هم داخل بشن در همون محدوده مضاربه تعقدن، الربح بینهما باشه و شراف فضولی نباشه. اگر خسارت به وجود آمد به عهده عامل باشه، از اون تاریخ هم عامل دیگه زامنه، ولی رپ اگر وجود رپ و بین هما باشه. این دو نفر اینجا ادعا میکنن. حالا ما ناچاریم که به روایات یک نظری بیفکنیم تا ببینیم که چه باید بگیم. آیا اون روایات همینطوری که این دو نفر میگن شامل ما نعنفی هم هست، یا همانطوری که اکثر ما حشین و شرا میگن شامل ما نعنفی نیست؟ این مسئله اجتهادی است مثل مسائل دیگه و با اجتهاد شما ارتباط پیدا میکنه. روایات در باب اول از ابواب کتاب مضاربه، در این باب 12 روایت وجود داره، واقع در صفحه 181 جلد 13 وسائل. مثلا خبر اول، البته چون قبلا خواندیم اینها را، اونجا ما قبلا عرض کردیم که خبر اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم نوعا صحیح بودن، فقط یکیش هست که شاید موثق باشه، خبر دهم باشه. خب دیال چون خواندیم نمیخوایم متنش بخونیم، ولی ببخشید نمیخوایم سندش بخونیم، ولی متنش توجه بفرمایید. خبر اول مثلا قال سألت عن الرجل يؤتي المال مضاربة و ينهى عن يخرج به فخرج. یک شخصی مالش به عنوان مضاربه میده و نه میکنه از اینکه اون شخص با این مال بره مثلا کاشان جنس بار، میگم در قوم معامله کن، فخرجه، ولی این شخص مخالفت کرد فخرجه. حالا یزمن المال و رفو بین هما، گفته که مال را این شخص وقتی خرجه زامنه، ولی رب ببینه هما. خبر دوم فر رجل یوت المال فیقول له ایت ارز کذا و کذا و لا تجاوزها وش ترمنها، برو فلان جا و از اونجا دیگه خارج نشه و اونجا معامله کن. فا این جاوزها و حلک المال فهو زامن و این اشترا متاعا فوز افیه فهو علی، اگر خسارت کرد فهو علی و این ربح فهو بینهما. بله مثلا خبر سوم ان ابی عبدالله اسم فر رجل یه اول بالمال مضاربتن قال له الرب و لیس علیه من الوضیعت شیئون الا ان یخالف عن شیئن من ما امر صاحب المال. رب میبره خسارت بر عهده صاحب مال و اصل سرمایه است، مگر اینکه مخالفت کنه ارسیم در اونجا خسارت به اون شخصی که خریده وارد میشه به عامل. و اصله من از جمعی اینها مثلا خبر نهم، ببینید خبر نهم است که فی رجلن دفع الى رجلن مالن یشتری به ضربن من المتا مضاربتن فذهب فاشترا به غیر الذی امره، گفته بود بیان که شما مثلا برو فرش بخر، رفت گماش خرید و پارچه بخر، رفت فرش خرید. حالا هو زمانم و رفا بین هما علامه شده. خلاصه این اخبار 12 تا خبره، فی هست صحاح دالت دارن بر این مطلب برخلاف قاعده. فکر کرده که صاحب عروه این روایات مربوط به مخالفت انبیاء است. این است که اینجا مسئله که طرح کرده گفته جهلن او نسیان او اشتباهن، رفته اینجا روی قاعده شراف فضولی اینو مالک اجازه کرد، مال مال مالکه، تمام رب هم مال مالک میشه. حالا این حجت المثل مستحقه نه بحث ناخر. و اگر ضرر هم کرد، اگر امضا کرد، باز ضرر به عهده مالک مثلا متوجه میشه. اینجوری فکر کرده ایشان. ولی این دو نفر، حالا کلام آقای خویی چه مفصل تره بخونم ببینیم، که ایشان میگن که در صفحه 221 مبان العروه فرمودن ارسله غیر واحد ارسال المسلمات فشرا فضولی اونجا شزده ها فشرا فضولی این گفتن فرموده که غیر واحد این را مسلم شماردن و علله بعضهم به عدم اذن المالک، گفتن بیان که واسه مالک اذن مالک محدوده، مالک بر اساس مزاربه گفته فلان چیز را بخر، فلان متا را بخر، فلان جا مسافرت نکن و ها کذا، لکن ظاهر عدم خلوه من الاشکال، ظاهر این است بین که از اشکال خالی نیست. کلام فقها که این اثر احسان مسلم و ظاهر لعن ما افاده و قدس سر را اون چه عربه گفته و این کانه مقتضل قاعده، قاعده ولی همینه، الا ان لا مجال الاستناد علیها بعد حالا جمله کسی من النصوص و اکثر حاسه ها علا صحت المعامل عند مخالفت العامل. گفته به این که وقتی نصوص کثیره ای داره اکثرشان سواهند دالمه که معامله صحیحه و در محدوده مضاربه تعبدن داخله، دیگه شراف فضولی نیست، با اینکه مخالفت کرده است لما اگن له شرطن و قیدن. بله این شرطن و قیدن یعنی اینه که مالک که میگه فقط فرش بخر مثلا، یا میگه به کاشان مسافرت نکن، به تهران مسافرت نکن، آیا این شرط مالک به نفع وحدت مطلوبه یا به نفع تعدد مطلوبه؟ اگه به نفع وحدت مطلوب باشه مخالفت کرد شرف فضولیه دیگه، خب دیگه یک مطلوب بیشتر نداره مالک، اونم این است که باید فرش بخره، رفته قماش خریده، یک مطلوب بیشتر نداره که باید مسافرت نکنه و این مسافرت کرده. اگه به نفع وحدت مطلوب باشه قاعده اقتضا میکنه به این که این شرف فضولی باشه، از محدوده مزاره مسلم خارج، این وحدت مطلوب دیگه. اگر تعدد مطلوب باشه، شرط نه تعدد مطلوب باشه، اقتضا میکنه قاعده چه باشه؟ بله چه باشه؟ بله خواندیم در اون مسئله پنجم، خواندیم همین دوتاش هم توضیح دادیم. اگر تعدد مطلوب باشه اینجا، بله ولی با این بیان اگر تعدد مطلوب باشه معامله صحیح هست، ولی برای اون مالک خیار میاد، خیار شرط میاد، شرطش اعمال کنه، از شرطی صرف نظر کنه، چون تعدد مطلوب شد معامله میشه معزون با اذن و صحیح میشه، ولی چون برخلاف شرط مالکه، مالک براش اینجا یک شرطی هست و حق میاد، میتونه به این که اعمال خیار کنه، میتونه اعمال خیار نکنه، اون بحثای اونجا هست. بله در اون مسئله پنجم خالی است که ایشان اینجا اشاره میکنه، میگه وقتی مخالفت کرد عامل با مالک، لما اگن له شرطن و قیدن، شرطن اشاره است به تعدد مطلوب، قیدن اشاره است به وحدت مطلوب. بله ما این روایت گفتن ربها بینهما علامت اتفاق علیه، ولی خسران هم گفتن بر این که اگر مخالفت کرد خسران بر عامل، ولی ربها بینهما. چرا خسران بر عامل؟ چون تعدی کرده دیگه، مالک گفته بود نرو کاشان، رفته کاشان یا اصفهان مثلا. فإن هذه النصوص غير قاصدة لشمول المقام، غير قاصدة شمول المقام، ایشان ادعاشان اینه اون نصوص شامل اینجا میشه، اون نصوص مختص به مخالفت عمدیه نیست، مطلق مخالفت را میگه. فقط عمل به هل ماتن فی صورت العلم بالحال، میگه ماتن مسئله پنجم نظرشه، ماتن در صورت علم بالحال به این نصوص عمل کرده و من الواضح لا خصوصیت لفرض العلم، خصوصیت برای فرض از لا قصور فی هذه النصوص ان شمول فرض الجهل ایزن، این نصوص شامل فرض جهل است. فان المفروض فی مخالفت، حالا مخالفت عمدن باشه، نسیانن باشه، جهلن باشه، اشتباه هر چه باشه، و اما کون ذلک ان عمدن و جهلن فلا تعرض لها الی، در نصوص تعرضی برای عمد و جهل نیست، مقتضر اطلاق ثبوت لک مستورتین، اطلاق خبر اقتضا میکنه چه اینکه جهل باشه چه اینکه جهل نباشه، عمد باشه عمد نباشه. نعم ورد فی بعض النصوص اخذ عنوان الاسیان، کلمه اسیان حالا میگن در بعضی از اسیان در اونجا این که مخالفت عمدی باشه، ولی بگی این یک نسته یا دو نسته بقیه نصوص همچی قیدی ندارن. اذن فصحیح و ولو حکم به صحت هذه المعاملات. اینجا اشکال میکنه برای محشین رو، میگه ولعل غفلت المعلقین عن التعلیق، شاید اینکه معلقین بر عروه، محشین عروه، مثلا اشخاص که نام بردن، میگه لعل غفله معلقین عن التعلیق علی هذا الحکم فی المقام، در این مقام که معلقین بر عروه اینجا حاشیه ندارن، این ناشئتا عن غفلت من هذه النصوص، میگه این غفلتشان ناشی از این که معلقین بر عروه از این نصوص غفلت کردن، و اگر به این نصوص توجه میکردن همون محشین باید اینجا حاشیه زده باشن. بله حاشیه زده باشن که این شراب فضولی نیست و این اخبار مشمول اخبار است و عربها بینها باید باشه و وضعه هم بر عامل، خلاصه اینطور دیگه. بله ولعل غفلت المعلقین عن التعلیق علی هذا الحکم فی هذا المقام ناشئتان عن غفلت من هذه النصوص، معلقین بر عروه غفلت از اون نصوص کردن، و الا اون نصوص چنان که شامل صورت عمده شامل مانعنفی هم هست. اینطورشان میخوام بگم. خب و قریبان من حاشیه آیت الله گلپایگانی، ایشان گفتن و ادعا انصراف اخبار الى مخالفت عمدیه لا وجه، فقط این دو نفر اینجور میگن، بقیه میگن نه خیر اون نصوص شامل اینجا نیست، اون نصوص مخالفت عمدیه را میگن. حالا شما از این نصوص چی میفهمین؟ آیا این نصوص شامل مخالفت ان جهلن ان نسیانن هم میشه یا اختصاص مخالفت عمدیه داره؟ مثلا ببینید، حالا باز خبر اول بخونم. قال سألت عن الرجل يؤتي المال مضاربة وينهى ان يخرج به فخرج، قال يزمن المال والرف بينهما، که اگر این روایات نبود این معاملات از محدوده مضاربه خارج بود، مثلا شراب فضولی بایست ما همون قاعده فضولی هر چه اقتضا میکرد عمل میکردیم. به این روایت در اون مسئله پنجم گفت در مخالفت عمدیه مسلمان مخصص قاعده هستن، کسی جرأت نکرده، کسی جرأت نکرده که در مقابل قاعده به این خبر عمل نکنه. اخی این خبر عمل کردن، اونجا هم خواندیم و گفتیم مگر قلیل. خب بنابراین اون تا بعضی ها روایت را خواستم صاحب جواهر توجیه کنم و قبول نکردیم، بعضی گفتن تعبده، صاحب جواهر اونجا گفتن خواسته روایت توجیه کنه، بعضی گفتن که تعبدان قبول میکنیم و توجیهش هم درست نبود. علایه حالن حالا از این خبره شما فر رجل یعمل من زاره بتن، قال الله رب و لیسه علیه این وضعیتشن الا ان یخالف ان شین ما امر صاحب المال. به نظر میرسه که حق با کسانی باشه که روایت ها رو تخصیص دادن به مخالفت عمدیه، چون این قبیل استعمالات نوعاً یعنی اسناد فعلی به کسی، اسناد یک فعلی قام قعد اکل شرع و قال، اسناد یک فعل به یک کسی ظهور داره در عمد، در غیر عمد قرینه میخواد. اصلا شما یه چیزی گفتید من ترتیب اثر میدم مگر اینکه دلیل باشه شما اشتباه کردید. مثلا بله مثلا یک کسی غذا یک شخص را خورد، مثلا خب این ظاهرش در عمد مثلا دیگه غذای اون شد، اما تو نشستن برخواد هر کار، هر اسناد هر فعلی به هر شخصی ظهور داره این که اون فعل را شخص عمدن انجام داده، و اگر بخوایم اون تصریح بدیم به صورت جهل و نسیان و اشتباه این قرینه میخواد. در این اخبارم قرینه ای نیست بلکه قرینه برخلاف است که در دوتا خبر است که فعصاه و اسیان کرد. ایشان میگن که این دوتا خبر که داره اسیان بعض خبر این باعث نمیشه بقیه را تغییر کنه، ولی ظاهرش هست که مساق یک مساقه، لسان یک لسانه. بله حالا اون خبری که داره که فعصی خبر ششمه، خبر ششم داره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المضاربه یعطی الرجل المال یخرج به الى الارض و ینها ان یخرج به الى ارض غیرها فعصا فخرج به الى ارض اخرى فعتب المال فبین حلک المال از بین رفت، قال هو زامنون فین سلم فربها فرفو بینهما. خب عصا در جای میگن که اسیان که مخالفت عمدیه باشه، این خبر کلمه عصا را مثلا داره. بله همین دیگه معیدید شما یا ما میگیم صدق میکنه دیگه. اثار کجا میگن؟ فرق نمیکنه بله. خالف عمدن یا نه در غیر عمد اثار نمیگن، اثار نمیگن دیگه، اثار نمیگن، اثار من کلمه اثار داریم بس میکنم. کلمه اثار کجا میگن؟ میدونم کلمه اثار کجا میگن. اثار میخوام میگیم نص در مخالفت عمدیه، بقیه ظهورن، بقیه روایت ظهور در مخالفت عمدیه دارن، ولی اثار چیه؟ اثار نصه. بله ایشون قبول داره اینه، میگه این دو تا خبره، بقیه را تصرف نمیکنه. ما میگیم نه خیر، نه لحنشون یک لحنه. بله این خبر ششم کلمه اثار داره که نص است در مخالفت عمدیه. بله حالا ضعیف را باشیم، میخوام بگم که اونا کافیه، اونا برای ما کافیه، این یه خبر. نه ما میخوام بگیم که این اخبار ظهور دارن، این اخبار نه انجا جای اولویه. اینا جای عقص به اولویه، جای عقص به اولویه. اینا احکام تعبدی وضعی است. نه زشتی در تکالیف هست، اینا احکام وضعی هست، در معاملات هست و وضع احکام وضعی هست. میگم این عصا هست، این زشت به قول شما گناه هست، ولی بحث ما در گناه نیست، بحث ما در صحت و سقم احکام وضعی است. من که فرق نمیکنه بین جاهل و غیر جاهل. من خب این خبر کلمه عصا داشت، ما میگیم شامل میشه دیگه، ما میگیم شامل میشه، کلمه عصا شامل نمیشه. اما بقیه اخبار ظهور دارن در اعم، بقیه اخبار ظهور دارن در عمدیه، اما کلمه اساس تری هست در عمدیه. نه ما روایت شمول روایت داریم میگیم، میگم بحث ما در احکام وضعیت بحث ما. اما بحث ما دنست به این که آیا این کاری که انجام داده در محدوده مضاربه داخل یا خارجه. مضاربه محدود بود به این که فرش بخره، مثال میزنیم، ولی این رفته مثلا قماش خریده، درسته؟ اگر ما بودیم ما میگوتیم از محدوده مضاربه خارجه و این شراب باید فضولی باشه. خب اگر مالک اجازه کرد چطور، اجازه نکرد چطور، اینطور میگه. ولی اخبار آمدن تعبدان یک جور از تحت این قاعده خارج کردن. بخواب این کجا رو خارج کردن؟ آیا اونجا رو خارج کردن که مخالفت عمدیه باشه یا مطلقا؟ بس اینجا ما بخواب میگیم این اخبار ظهور دارن در مخالفت عمدیه. اون کلمه اصلا که نستانا با ما کار نداریم، ولی بقیه چون اسناد فعل به هر شخصی ظهور داردن که اون شخص کار عمدن انجام داده، بس اون چی که اخبار از تحت قاعده خارج کرده کجا رو خارج کرده؟ مخالفت عمدیه خارج. اینو مخواب مرکنم. بنابراین ما هم مثل کسیری، هر کاری که ایشان نسبت غفلت داده، به نظر بنده غفلت نبوده که بگیم مثلا امام و آقای بروجردی و فلان و فلان، نه مثلا غفلت از این نصوص کردن، فکر نمی‌کنیم غفلت باشه. حالا ایشان فرمودن غفلت نیست، بلکه اینا استظهار کردن از این اخبار که این اخبار چون ظهور دارن در مخالفت عمدیه، این اخبار شامل جهل و نسیان و خطا نمیشه. شامل اونها نشه بریم سراغ قاعده، بس در اونها شرف فضولیه، در اونها ولیکن در مخالفت عمدیه تعبدن روایت فرمودن که معامله در محدوده مضاربه حساب میشه، الربح بینه هم هست، منتها این شخص چون خالفه ضامنون، اگر خسارت هم میاده به عهده همون عامل بود. ما اینطور فکر میکنی؟ خب بله جهل رو به سلیل خارج کنیم. کدام اخبار؟ ظهور در مخالفت عمدیه دارن. چون ظهور در مخالفت عمدیه دارن، چون ظهور دارن اخبار در مخالفت عمدیه، از این شامل جهل نمیشن. اونا کدام؟ اونا کدامه؟ بله، اخبار 12 تا خبر آقا، یکیش دوتاش عصا داره که نص در مخالفت عمدیه، بقیه ظهور در مخالفت عمدیه دارن. جناب چی میفهمید الان؟ در چی؟ دیگه ظهور یکی بیشتر نیست که، ظهور در مخالفت عمدیه دارن. چی میفهمید؟ چی بشن؟ میگم ظهور در چی داره؟ مخالف صاحب المال ظهور در چی داره؟ نه اطلاق ندارم، میخوام بگم ظهور، ظهور در مخالفت عمدیه میخوام بگم دارن، اطلاق ندارن. ظهور دارن در مخصوص اکرم العلماء. العلماء ظهور در چی داره؟ در همه علماء، جمع محلا و الفلامه دیگه، مثل اونه ظهور. خلاصه اینا همه شان ظهور دارن در مخالفت عمدیه، چون ظهور در مخالفت عمدیه دارن شامل جهل و نسیان و خطا نمیشن. اینجور خبر کنم خب اجتهاد دیگه، اجتهاد دیگه. اصلا مسئله اجتهادی است، ما اینطوری فکر میکنیم، اصلا اجتهادی است دیگه. من اصلا اولش عرض کردم این مسئله اجتهادی است، از اخبار چی بفهمیم؟ ما از اخبار اینطوری فهمیم که ظهور در مخالفت عمدیه دارن، کسی برخلافش فهمید همون مشی آقای گلپایگانی آقای خویی را میره، کسی این طرف هم این طرف میره، اون اجتهاد دیگه. اصلا درس برای خاطر این، درس برای درس اجتهاد دیگه، برای خاطر کسی مجتهد بشه نظر بده، نظر صحیح بده البته، نه زود به سرعت، بلکه کسی نظر بده، نظر صحیح بده، اجتهاد. ما اینطوری فهمیم، ما از این اخبار میفهمیم که اینا ظهور در مخالفت عمدیه دارن، چون این طوری از این جهت شامل مخالفت عن جهل نسیان و خطئین نمیشن. و صاحب رو اینطور فهمیده تو مثلا عنوان کرده. خب اینا مسئله عرض کنم که 15 دیگه بیش از این بحث نداره. البته در ذیل مسئله هست که وکذا اذا کان مخطئا فی طریقت التجاره، خطا هم بره باز همین طوره. برای دقت کنید، اگر خطا هم بره اون عامل در طریقه تجاره، به این که بخره چیزی که مصلحت نیست، این در با معامله فی ذالک، اون همین طوریه، اونجا هم فضولی خواهد بود، از محدوده مضاربه خارج خواهد بود، فضولی خواهد بود، به عهده مالک مالکری امضا کرد صحیح و الا نه، رد کرد که رد کرد. چه اینجور میگن؟ ولی خب اینم باز باید توجه داشت که این خطا حالا چه خطایی است. البته خطایی که از متعارف خارج همینطوره، ولی گاهی اگر نادرن، اگر نادرن یک وقت عامل خطا کنه، ظاهرن خارج نیست، چون مضاربه منصرف است به متعارف عرف. در متعارف عرف همون افراد ماهر هم گاهی خطا میکنن، نمیتونیم بگیم هر خطا که کرد از محدود خارجه. بله، اگر خروجش از محدوده مضاربه و خطا بیش زیاد باشه، عقد از آنجا منصرفه، اطلاق کلمات و مضاربه آنجا انصراف داره. ولی نادرن اگر خطا کنه، خب تمام تجار اینا گاهی خطایی میرن دیگه، بس نمیتونه بگیم که همش اینطوره. بله، اینجا رضا باید اینطور گاهی اذا کان مخطئاً فی طریقت تجاره، به طوری که خارج از متعارف باشه، نه نادر، ولی خطای نادر و گاهی و احیانا نه، اون خارج نیست. خب اینم نسبت به مسئله 15. بله، 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 بله. خواهی بگو از محدوده مضاربه خارجه، درستم هست. محدوده مضاربه آن است که باید چیز را بخره که منفعت ببرن، نه که بره پدر اینو بخره، خب پدرش آزاد میشه. بله، بله، بخواهی بگیم این از محدوده مضاربه خارجن، بله، اشون رو باید میشه، این از محدوده مضاربه خارجن. وقت اون روایت هم از یک جرم، اصلا خودش نس داره، خریدن عب اون شخص مالک خودش نس داره، اون باید به اون نس مراجعه کرد. اصلا یک فصل بود ما نخوندیم، یک مسئله بود که اگر بخواد بره مشتری کسی بخواد ینعتق علی المالک، اون چطوریه باید به اون نس عمل بشه. این انشان ذکر کرده، اون خودش نس داره، نس داره. بعد خب مسئله 16 هم اذا تعدد العامل کان یقول کان ضاربه، کان ضاربه اثنین به معت، مثلا به نصف رف بینهما متساویا او متفاضلا. این مسئله این است به این که اگر مالک یکی باشه ولی عامل متعدد باشه، البته عکسش هم صحیحه که حالا این مسئله مربوط به این موضوعه، که مالک یکیه ولی چند نفر عامل گرفته، مثلا بدون فکر زارب تو کما این پول را به اینکه شما با این پول فرش خرید و فروش کنید به عنوان مزاره، مثلا که دو نفر یا سه نفر یا بیشتر. خب اگر مالک یکی شد و عامل متعدد شد، ایشان دو قسم کنه. یک قسمش این است که ان یمیز حصت کل منهما، 100,000 تومان گذاشته اونجا میگه زارفت کما که با این پول شما فرش بخرید، ولی قبل از اینکه شروع کنن فرش خریدن آمد و 50,000 تومان داد به اون، 50,000 تومان داد به این، که قبل از شروع به معامله حصه کل واحدان را از رأس المال جدا کرد. یه وقت نزد خیر جدا نکرد و رفتن با هم شروع کردن به معامله. حالا اون اولی ما امروز میخوانیم. بله توجه فرمایید. اذا تعدد العامل کان ضارب المالک اثنین به معت، مثلا به نصف رب بینهما متساویا و متفاضلا. این چی میخوام بگه؟ مالک به دو نفر میگه که این 100,000 تومانه، با این فرش خرید و فروش بکنید، نصف رب مال من، نصف رب هم مال شما. حالا اون مال شما قد یکون متساویا قد یکون متفاضلا. یا میگه مال شما که نصف رب، نصف رب یعنی ربع نب، مال رب باشه رب هاشم مال اون باشه، میشه چی؟ متساوی. یه وقت میگه نه خیر، اون نصف دو سلسش مال این باشه، یک سلس مال اون باشه، فرق نمی کنه. چون برای که یکی از اون عاملا ممکنه مهارت بیشتر داشته باشه، یکی از اون عاملا مهارت کمتر داره، از اینجا اون نصف دیگر را دو سلسش میده به یکی، یک سلسش میده به یکی، فرق نمی کنه. اون دیگه با خودشانه دیگه. نصف که به نصف رب بینهما متساویان او متفاضلان. خب فهم من یمیز حصت کل منهما من رأس المال. یه وقت میایم پیش میگه، میگه 100,000 تومان 50,000 تومان دست شما باشه، 50,000 تومان دست اون باشه. بعد کان یقول الا ان یکون لکل منه نصف، میگه ببین که برای هر کدام یک از شما نصف 100,000 تومان بردارید، اون 50 اونم 50,000 تومان. و اما لا یمیز، یعنی که تمیز نمیده، میگه 50,000 تومان با هم کار کنید. اون اولی در حقیقت چی میشه؟ میشه دو تا مضاربه. این ینحل الا مضاربتین، برای خاطر که بعد از این که ولو این طور گفت اول، ولی وقتی که بعد آمد 50,000 تومان داد دست این، 50,000 تومان داد دست اون، چی میشه؟ چی دو تا مضاربه در حقیقت، ینحل الا عقدین مستقلین. بعد اما دومینه. بعد حالا فعلا اول بنابر اولی که منحل شد به دو تا مضاربه در حقیقت، از ظهر عدم اشتراک مفرح و خسران و جبر دو تا مضاربه شد، یکی رفت سراغ کار، اون رفت سراغ کاری طرف دیگه. اگر اون ضرر کرد این منفعت کرد، ضرر این با منفعت اون جبران نمیشه، چون جدا شدن از هم دیگه در من دقیقت دیگه. اینجا میگه مشترک نیستن با هم دیگه در رب، اون هرچی از اون 50,000 استفاده کرد بالا، اینم 50,000 استفاده مال خودشه. در خسران هم مشترک نیستن، در جبر رب خسران را هم با هم مشترک نیستن. معلومه دیگه علت همینه که عرض کردیم، چون برای اینکه این در حقیقت منحل شد به دو تا مضاربه مستقل، و نبایستی که در مضاربه رب یک مضاربه خسران مضاربه دیگر را جبران کنه، نباید اینجور بشه دیگه. بس برای هر کدام ربش به عهده خودشه، خسرانش به عهده خودش است و جبرش هم معلومه دیگه. معلومه. خب الا مع الشرط، مگر اینکه حالا بحث اینجا الا ما، حالا گره دو نفر شرط کردن، شرط کردن که این شرط کرد که رب هرچی به دست آوردیم قسمت کنیم با هم دیگه، یا شرط کرد اگر خسران به وجود آمد در مال من، از رب شما رو جبران کنیم، میشه یا نمیشه؟ این شرط صحیحه؟ اینجا باز جای اجتهاد، جای اجتهاد شما باز اینجاست. آیا این شرط، آیا اگر شرط کردن، اگر شرط نکنن، دو تا مضاربه مستقل، رب هر یک به هر یک ارتباط نداره و خسران یکی رو اون یکی جبران نمیکنه. بله. اما اگر نه خیر، آمدن و شرط کردن که خسران شما با رب من و بالعکس جبران بشه، مثلا یا رب با هم دیگه شریک باشه، مثلا این چطوریه؟ بله بله همینطور تقریبا. الا ما اشرت این است که اینجا این لعنه دلیل است برای اون چیز عدم اشتراک هما فر و خسرانا، منظور تعدد عقده، اینجا باز بله حواشی زی هست. امام رضوان الله علیه در حاشیه فرمایش فرمودن آقای خویی، آقای گلپایگان، آقای خونستاری، آقای بروجردی مطالبی دارن، این چون وقت ماشه مطالعه کنید تا فردا ببینید چه باید درس کنیم الا ماشاءالله.